ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های هشتمین شب از مهر ماه از هر جایی که به ما پیوستید تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا نیم ساعت آینده در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه سرانجام توافقنامه امنیتی را که بر پایه آن شماری از نظامیان آمریکایی قرار است سال آینده در افغانستان بمانند امضا کردند. این سند در حضور اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان توسط جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در افغانستان و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کاخ ریاست جمهوری در کابل امضا شد. در این مراسم همچنین سند همکاری‌های امنیتی با ناتو نیز امضا شد. با امضای این توافقنامه حدود 10,000 نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان می‌مانند. دولت ترکیه طرح مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی یا داعش را روز سه‌شنبه به پارلمان این کشور ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است این طرح روز پنج‌شنبه در مجلس ترکیه به بحث گذاشته شود. بولند آرنج معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری‌ها گفت این طرح همه موارد را در نظر گرفته و خطرات و تهدیدها را ریشه‌کن خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چند روز پیش گفته بود با آزاد شدن 49 گروگان این کشور از دست داعش، موضع ترکیه درباره عدم شرکت در جنگ با این گروه تغییر کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عصر سه‌شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران دو طرف بر اهمیت مبارزه با آنچه که تروریسم تکفیری‌ها و اندیشه‌های آنها خوانده شده تاکید کردند. همچنین گفتند که مبارزه با تروریسم باید بر اساس قوانین بین‌المللی و با مشارکت بین‌المللی و همکاری با کشورهایی که در حال جنگ با تروریسم هستند و دوری از آنچه که معیارهای دوگانه غرب و آمریکا خوانده شده انجام شود. علی شمخانی بار دیگر بر حمایت از بشار اسد و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده است. آقای شمخانی پیش از دمشق در بیروت با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار کرده و گفته بود که ایران به زودی به ارتش لبنان برای مبارزه با گروه‌های افراطی هدیه‌ای خواهد داد. و همچنین با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرده بود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خاطر سخنانش در سازمان ملل در مورد ایران شده و گفته است که تا آن موقع توسعه روابط دو کشور به مصلحت نیست. در این بیانیه دولت بریتانیا به اختلاف افکنی میان مسلمانان و خلق گروه‌های جهادی و امثال آن متهم شده و طرفداران بهبود روابط ایران با بریتانیا در داخل کشور نیز ساده لوح توصیف شده‌اند. دوره خدمت سربازی در ایران از سال 94 از 21 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی کمالی سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود که همزمان دوره خدمت سربازان متأهل 3 ماه کمتر خواهد بود و به ازای هر فرزند هم 3 ماه از مدت خدمت سربازی کاسته می‌شود. و علت افزایش دوره خدمت سربازی به 24 ماه را کاهش موالید و ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش جمعیت و به منظور تأمین بخش از متخصصان مراکز دولتی اعلام کرده است. آقای کمالی همچنین گفته است که دوره سربازی در مناطق عملیاتی و امنیتی 3 ماه و در مناطق محروم و بد آب و هوا هم 2 ماه کمتر خواهد بود. و باراک اوباما و نارندرا مودی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر هند روز سه‌شنبه در کاخ سفید دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها محور گفتگوی دو طرف همکاری اقتصادی و مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی بود. نخست وزیر هند پس از این دیدار گفت که از باراک اوباما خواست تا راه دسترسی شرکت‌های خدماتی هند به بازار آمریکا را هموارتر کند و دو طرف با مشورت‌های نزدیک در مورد تغییرات آب و هوا و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی نیز موافقت کردند.
متشکرم از تو مینا بهرام است. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه تغییر سیاست‌های ترکیه در برابر گروه خلافت اسلامی،
تعدادی از شهرونداش که در موسل در گروگان گروه هستن اجازه نمیده که زیاد دولت ترکیه با این ائتلاف تحت رهبری آمریکا همکاری بکنه.
ایران و روسیه گفتند میخواهند به جای دلار و یورو در تجارت از روبل و ریال استفاده کنند.
هم روبل هم ریال ارزهای غیر بین‌المللی هستند. این کالاها بهای رقابت پذیر با کالاهای مشابه به عقبه.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کنید. مقام‌های افغانستان و آمریکا روز سه‌شنبه توافقنامه امنیتی بین دو کشور را امضا کردند. امضای این توافقنامه دو جانبه برای مدت طولانی به تأخیر افتاده بود. بر پایه توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا، کمتر از 10,000 سرباز آمریکا بعد از پایان سال 2014 میلادی و پایان عملیات رزمی بین‌المللی در افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
این توافقنامه به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد پس از پایان سال جاری میلادی در افغانستان بمانند. مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر و سفیر آمریکا جیمز کانینگهام یک روز پس از مراسم سوگند اشرف غنی احمدزای رئیس جمهوری جدید روز سه‌شنبه در کابل طی مراسمی در کاخ ریاست جمهوری که به طور زنده از تلویزیون پخش شد توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین با امضای این توافقنامه مخالفت و مناسباتش با آمریکا را دچار سردی کرده بود. آمریکا هشدار داده بود اگر توافقنامه امنیتی دو جانبه امضا نشود، همه نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کشید. اشرف غنی جانشین کرزای که در مراسم امضای توافقنامه حاضر بود گفت که این توافقنامه تهدیدی برای همسایگان افغانستان نخواهد بود.
هیچ خطر از این قرار داد برای همسایه های ما متصور نیست.
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا اجازه می دهد پس از پایان عملیات رزمی بین المللی در 31 دسامبر، 10 دی ماه، نزدیک به 10,000 سرباز آمریکا در افغانستان باقی بمانند. با این وجود، این نیرو تا پایان سال 2015 به نصف کاهش خواهد یافت و در پایان سال 2016 به طور کامل افغانستان را ترک خواهد کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری جدید افغانستان روز سه‌شنبه در مراسم امضای توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا در کابل همچنین گفت:
امروز افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست می‌آورد. امروز ما شاهد مساوات دولت افغانستان با دولت‌های همکار خود در دنیا هستیم. به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرار داده را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما بر ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم.
انتظار می رود روابط واشنگتن و کابل تحت ریاست جمهوری اشرف غنی تکنوکرات 65 ساله که در بانک جهانی کار کرده است بهبود یابد. پیشتر مشاور کاخ سفید واشنگتن جان پودستا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: توافقنامه امنیتی دو جانبه چارچوبی حقوقی برای آمریکا فراهم می‌آورد تا آموزش، راهنمایی و یاری به نیروهای امنیت ملی افغان را پیگیری کند تا تروریست‌ها هرگز نتوانند از افغانستان جهت حمله به آمریکا و همپیمانانش استفاده کنند. کابل روز سه‌شنبه همچنین توافقنامه مشابهی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امضا کرد که اجازه می‌دهد 4,000 تا 5,000 سرباز دیگر اغلب از بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ترکیه در نقشی غیر رزمی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند.
این صدا صدای رادیو فرداست. بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. برخلاف ادامه حمله های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع و تأسیسات در اختیار حکومت اسلامی، حملات نیروهای خلافت اسلامی یا داعش به شهر کردنشین کوبانی در خاک سوریه همچنان ادامه داره. از طرف دیگه درگیری ها بین نیروهای داعش در خاک عراق و نیروهای دولتی این کشور هم در جریان هست. از جواد کوروشی بشنویم.
بیش از یک هفته پس از آغاز حملات هوایی به نیروهای حکومت اسلامی در خاک سوریه و عراق، هنوز خطر سقوط شهر کردنشین کوبانی و افتادن به دست داعشی ها منتفی نشده است. بر پایه آخرین گزارش‌های خبرگزاری‌ها، اگرچه حملات هوایی به مواضع داعش نیروهای حکومت اسلامی را از پیشروی باز داشته است، اما این گروه در چند کیلومتری دروازه کوبانی موضع گرفته و این شهر را زیر آتش توپخانه خود دارد. همزمان با محاصره کوبانی، ده‌ها هزار نفر از ساکنین این شهر در روزهای گذشته به مرزهای ترکیه پناه برده و وارد خاک این کشور شدند. دولت ترکیه اعلام کرده است که روز سه‌شنبه طرح استفاده از نیروی نظامی در سوریه را برای تصویب تقدیم پارلمان این کشور می‌کند. این طرح از روز چهارشنبه در پارلمان ترکیه بررسی می‌شود و در صورت تصویب به دولت ترکیه اجازه می‌دهد برای جنگ علیه داعش و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بپیوندد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، درباره تغییر سیاست ترکیه در برابر داعش به رادیو فردا چنین میگوید:
ترکیه تا همین چند مدت پیش و شاید هنوز هم متهمه که نوعی همکاری داره با این گروه دولت اسلامی. از طرفی هم همیشه عنوان میکرد که این تعدادی از شهرونداش که در موسل در گروگان گروه هستن اجازه نمیده که زیاد دولت ترکیه با این ائتلاف تحت رهبری آمریکا همکاری بکنه. با توجه به آزاد شدن این تعداد، عملا اون بهانه یا اون دلیلی که میوه ترکیه منتفی شده. ضمن این که ظرف این دو سه هفته اخیر و وضعیتی که در کوبانی پیش رفته، این شهر کردنشین شمال سوریه، و اینکه از طرف نیروی دولت اسلامی محاصره شده، عملا موجی از مهاجرت‌ها به طرف ترکیه شروع شده از این اسلام شهروندان کرد، که خود اینها با توجه به اینکه اکثر اهالی منطقه هواداران یا نزدیکان فکری با اون گروه حزب کارگران کردستان ترکیه و گروه کردی هستند، از طرفی حضور بیشتر اینا در درون خود شهرهای ترکیه یه مقدار نگران ایجاد کرده برای ترکیه، و از طرفی هم خود پکک در درون ترکیه به اصطلاح فرمان بسیج داده که کردهای ترکیه برن به کمک کردهای کوبانی. یعنی حرکت در دو جهت مرز قرار صورت بگیره: کردهای ترکیه بیان برن اون برای ترکای سوریه، اونایی که نمیخوان بمونن اونجا بیان مهاجر بشن، آواره بشن در درون خاک ترکیه. همه اینها برای دولت آنکارا نگرانی ایجاد کرده که نکنه این پکک به خصوص با کل اون متحداش در درون سوریه بیش از پیش قوی بشن. از این جهت هم وارد عمل شده. به نظر میاد که میخواد هم به نوعی نشون بده که با دولت اسلامی در مناقشه افتاده، با اون درگیر شده در ائتلاف با آمریکایی‌ها، و از طرفی هم بدش نمیاد که به نوعی این منطقه خودمختار درون شمال سوریه که کردها درش حاکم هستن رو یه مقدار تضعیف بکنه، تحت عنوان اینکه میخواد منطقه حائل ایجاد بکنه، اونجا بیش از پیش این نیروی خودمختار رو در منگنه قرار بده.
در این میان ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در 69مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد سوریه از تلاش‌های جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم به شرط حفظ جان غیر نظامیان، حفظ حاکمیت ملی کشور و به شرط مطابقت با پیمان‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم که در لبنان به سر می‌برد، روز سه‌شنبه پس از دیدار با نبی بری، رئیس مجلس لبنان، ائتلاف ضد داعش را مضحک و فاقد پایه‌های حقوقی و اخلاقی خواند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پیشنویم از ایران. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دوشنبه شب در فرودگاه مهرآباد تهران گفت که ملاقات او با دیوید کامرون به درخواست نخست وزیر بریتانیا بوده. آقای روحانی اظهارات دیوید کامرون در سخنرانی سازمان ملل رو جمله نادرست و غیر قابل قبول خواند. نخست وزیر بریتانیا ساعتی پس از دیدار با حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران رو حامی گروه‌های تروریستی خواند و گفت که دولت ایران باید برنامه هسته‌ای و برخوردش با مردم ایران رو تغییر بده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، از او پرسیده که آیا این سخنان آقای روحانی در تهران مصرف داخلی خواهد داشت یا خیر؟
به نظر من جای کوچکترین تردیدی نیست که واکنش آقای روحانی به لحاظ حملاتی است که در مطبوعات داخلی کشور و در روزنامه‌های متعلق به اصولگرایان از دیدار ایشون با آقای کامرون در اومده، و اینکه به هر حال ایشون رو مورد نکوهش قرار دادن برای اینکه با نخست وزیر انگلیس که این گونه جملات و لفظیات رو به کار برده ملاقات کردن. ولی در اصل حرفی که آقای کامرون زده اینها هیچ کدومش نکات تازه‌ای درش نبوده و مسئله اینکه ایران به طور مثال حامی تروریسم بین‌المللی بوده یا به حساب میاد در کشورهای غربی و یا اینکه ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده و یا اینکه ایران ناقض حقوق بشره، اینها پرونده‌هایی است که همه بازند و تمام امید و آرزوی کشورهای غربی این استش که با روی کار آمدن فردی مثل آقای روحانی و دولت 11 زمینه‌ای برای بستن این پرونده‌ها به نوعی به وجود بیاد.
همونطور که اشاره کردین، حرفای آقای کامرون در باره ایران واکنش‌های بسیاری را در داخل کشور به همراه داشت، از جمله برخی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره عادی‌سازی روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا هشدار دادند. به نظر شما آیا این واکنش ها میتونه مسئله بازگشایی سفارتخانه های دو کشور رو به تعویق بندازه؟
من تصور نمی کنم که کار به اونجا بکشه. بدیهی است که روابط میان ایران و بریتانیا از زمانی که سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله قرار گرفت روابط خوبی نبوده. الان چند ماهی است که تلاش شده برای اینکه سفارتخانه ها دو مرتبه باز بشن و روابط عادی برقرار بشه. موقعی که شما در راستای برقراری روابط عادی تلاش میکنی و دیالوگ رو با هم دو مرتبه به راه میاندازید، این یک آغازی است برای اینکه مشکلات میان خودتون حل بکنید، ولی اینکه با هم وارد دیالوگ میشیم این به خودی خودش دلیل بر اون نیست که مشکلات حل شده و این یه امری که آقای روحانی خیلی خوب نسبت به اون آگاهی داشته و مقامات اصلی در ایران به اون آگاهی دارن و میدونن که اون سیاستی که آقای روحانی دنبال میکنه در راستای تنش زدایی با کشورهای غربی برای اینکه کمک بکنه که ایران از اون انزوای بین‌المللی خارج بشه، امری که خود رهبر جمهوری اسلامی هم از اون پشتیبانی کرده، شامل این هستش که این مراحل طی بشن.
با توجه به مذاکرات هسته‌ای و همچنین مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و حمایت ایران از رژیم سوریه و مسائل دیپلماتیک دیگه، به نظر شما آیا دولت آقای روحانی در این یک سال گذشته در زمینه مسائل دیپلماتیک موفق بوده یا خیر؟
همه این نوع مقایسات یعنی باید نسبیه. شما باید در نظر بگیرید که ایران در چه موقعیتی قرار داشت موقعی که احمدی نژاد در مسند قدرت بود و امروز وضعیت ایران در جامعه بین‌المللی چطوره. من تردیدی ندارم که آقای روحانی موفقیت بسیار زیادی برای این که ایران رو از اون انزوای بین‌المللی که درش قرار داشت خارج بکنه موفقیت‌های زیادی رو داشته، ولی مسئله این هستش که در این سنوات اشکالات و مشکلات زیادی متوجه ایران بوده که گذشتن از اونها کار ساده ای نیست. ولی آقای روحانی به نظر من مقدمه بسیار مناسبی رو فراهم آورده و البته کسانی هستند در درون حاکمیت که خواستار ادامه همون شیوه های گذشته هستند که متاسفانه مملکت رو به بن‌بست هم در زمینه های اقتصادی و هم در زمینه های سیاسی رسونده. ولی اونطور که به نظر میرسه آقای روحانی مترصده که این راه و روش رو ادامه بده و راه و روشش علل اصول موفقیت آمیز.
مهداد خانساری بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران که اعلام کرده ملاقات او با دیوید کامرون به درخواست نخست وزیر بریتانیا بوده و سخنرانی او رو در سازمان ملل جمله نادرست و غیر قابل قبول خوانده. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در 22:18 تهران با یک گزارش. به گفته اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، دو کشور ایران و روسیه تصمیم گرفتند به جای استفاده از ارزهای خارجی مثل دلار و یورو در تجارت بین‌المللی از روبل و ریال استفاده کنند. طبق این تصمیم قراره به زودی در ایران یک بانک روسی تأسیس بشه تا پول کالاهای صادراتی بازرگانان ایرانی رو ظرف یک هفته با قیمت بازار آزاد به اونها پرداخت کنه. از رضا جمالی بشنویم.
ایران و روسیه توافق کردند تا به جای استفاده از دلار، یورو و پوند در معاملات بازرگانی خود از ریال و روبل استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله اسگرولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در این باره گفت که این توافق در حاشیه سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به روسیه از سوی تیم اقتصادی دو طرف به دست آمده است. طبق این توافق قرار است بانک روسیه ملیون در کنار بانک ملی ایران مسئول کارهای تجاری میان دو کشور باشند. از این رو قرار شده تا شعبه بانک روسی در ایران تأسیس شود و پول صادرکنندگان ایرانی به روسیه را ظرف 3 تا 5 روز در ایران با نرخ ارز آزاد به بازرگانان ایرانی پرداخت کند. به گفته اسدالله اسگرولادی، بانک مرکزی ایران قرار شده تا ظرف 2 ماه نظر کارشناسی خود را درباره جایگزینی روبل و ریال به جای ارزهای دلار، یورو و پوند اعلام کند. مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، معتقد است این تصمیم اقتصادی در میان مدت به ضرر بخش خصوصی ایران خواهد بود.
به طور یقین امکان دخالت از بیرون رو از سوی خزانه‌داری امریکا و دفتر مدیریت تحریم اروپا بر تجارت ایران با دنیای بیرون بسیار خواهد کاست. در این سو امکان گسترش تجارت بین دو کشور رو فراهم میکنه. اما هم روبل هم ریال ارزهای غیر بین‌المللی هستند. درنچه ارزشی که اینا در حال حاضر در بازار دارن، این ارزش بر مبنای عرضه و تقاضای آزاد در بازارهای بورس ارزی جهان گرفته نشده، این ارزش داده نشده. در نتیجه بسیاری از کالاهایی که دو کشور با هم دیگه تابستان خواهند کرد، این کالاها باهای رقابت پذیر با کالاهای مشابه مثلا از ایتالیا، ترکیه، مالزی، هند رو ما نخواهیم تونست مقایسه بکنیم به طور شفاف. خب یک گام به عقبه. این تجارت بین دو کشوره که از نظر هم اندازه اقتصاد، اهمیت اقتصاد، هم از نظر وزن سیاسی بسیار نابرابر هستند و در این راستا امتیازهای تجاری که و بهره‌ای که از این تجارت روس‌ها خواهند داشت بیشتر خواهد بود و حتی من این باورم دارم که در میان مدت برای تجارت خارجی ایران منفی خواهد بود، برای اینکه در این راستا بخش خصوصی توان اینو نخواهد داشت که در یک فضای رقابت پذیر جهانی با ارزی که میتونه به دست بیاره که اون ارز بسیار مورد نیاز ایرانه این فعالیت رو بکنه. واقعیتش اینه که این روبلی که ما استفاده خواهیم کرد از روس‌ها باید بخریم و چیکار خواهیم کرد.
پیش از این نیز استفاده از ارزهایی به غیر از دلار و یورو از سوی ایران و از سوی برخی از کشورهای آسیایی طرف قرارداد با ایران پیشنهاد و حتی مورد معامله قرار گرفته که میتوان به درهم امارات، روپیه هند و یوان چین در برخی از معاملات اقتصادی ایران با این کشورها اشاره کرد. اما به نظر میرسد علت تصمیم ایران و روسیه به استفاده از روبل و ریال در تجارت بازرگانی خود، علاوه بر این که میتواند به تحریم‌های جهانی بانکی برگردد، میتواند نیز ناظر به توافق بزرگ اقتصادی اخیر دو کشور باشد که چند ماه پیش خبرگزاری رویترز از آن به عنوان داد و ستد نفت در برابر کالا نام برد.
رضا جمالی گزارش میداد. خبرگزاری مهر گزارش داده وزارت نفت 8 طرح جدید به ارزش تقریباً 12 میلیارد دلار را برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد ارائه کرده. مهمترین هدف‌های تعریف و اجرای این 8 طرح به گفته وزیر نفت بهینه‌سازی و مدیریت شدت مصرف انرژی در کشور است. از جواد کوروشی بشنویم.
همزمان با انتشار خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر کاهش حجم خرید نفت از سوی خریداران آسیایی نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت با هدف کاهش مصرف مواد سوختی و بهینه کردن مصرف، طرح 8 پروژه را پس از گفتگو و توافق با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد فرستاده است. به گفته آقای زنگنه، هزینه پیش بینی شده برای اجرای این طرح‌ها حدود 12 میلیارد دلار است. دولت این طرح‌ها را بر اساس مفاد قانون بودجه تهیه کرده است که به وزارت نفت اجازه می‌دهد در قالب بیع متقابل محورهای لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت صادر کند. به گفته وزیر نفت، گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد شبکه گاز، تبدیل موتورهای دیزلی چاه‌ها به موتور برقی، اصلاح بازدهی موتورخانه‌ها، گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، جایگزینی 140 هزار تاکسی با تاکسی‌های گازسوز، جایگزینی موتورسیکلت بنزینی با موتورسیکلت‌های برقی، توسعه ناوگان ریلی و مترو به جای جاده‌ای و جایگزینی مینی‌بوس‌های فرسوده از مهم‌ترین طرح‌های پیشنهاد شده از سوی وزارت نفت به شورای اقتصاد است. عزلی مزروعی نماینده و نایب رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرسیدم تا چه اندازه شرایط اجرای این طرح‌های اعلام شده فراهم است. علی مزروعی:
تا اونجایی که من اطلاع دارم در قوانین بودجه که در دولت آقای خاتمی بود و در مجلس ششم هر ساله وزارت نفت بودجه ای رو اختصاص میداد برای این بهینه‌سازی و در حدی که بودجه تعیین شد انجام میشد. این که در دولت احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرده یا نه اطلاعی ندارم، ولی طبعا اینها قابلیت اجرا داره به شرطی که بودجه بهش تخصیص داده بشه، چون کارهایی که میخوان انجام بدن اینها احتیاج به سوبسید داره و اگر بودجه برای این کار تخصیص داده بشه قطعا قابلیت اجرا داره و میتونه اون صرف جویی رو که مد نظر هست در واقع در پی داشته باشه.
بر پایه گزارش مهر، با حذف فراورده‌های نفتی چون گاز مایع و نفت سفید از سبد سوخت خانوارها، پیش بینی می شود در مدت حدود 3 سال در مجموع سالانه نزدیک به 5 میلیون تن در مصرف سوخت مایع کشور صرف جویی و این فراورده نفتی به خارج از کشور صادر شود. از سوی دیگر هم اکنون حدود 200,000 چای کشاورزی دارای مجوز غیر برخوردار از برق در کشور وجود دارد که با اجرای پروژه فوق سالانه حدود 1 میلیارد دلار معادل 1 میلیارد لیتر گازوئیل صرف جویی خواهد شد.
همچنان در ایران بمونیم و بشنویم از اولین قطار توریست‌های خارجی که به ایران رسیده و گردشگران خارجی دیدار خودشون از شهرهای ایران رو آغاز کردند. این تور مسافرتی به ایران با قطار به نام 1001 شب ده‌ها گردشگر خارجی رو به چند شهر ایران می‌بره. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که گردشگران خارجی که شامگاه دوشنبه وارد کشور شدند، روز سه‌شنبه به زنجان رفتند و به یزد خواهند رفت. وقتاش خمسه‌پور:
به گفته معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد، این قطار قرار است روز چهارشنبه وارد استان یزد شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فاطمی گفت این قطار گردشگری صبح چهارشنبه وارد ایستگاه راه آهن یزد می شود و مسافران این قطار مورد استقبال ویژه مسئولان میراث فرهنگی استان یزد قرار خواهند گرفت. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی استان زنجان از ورود قطار گردشگران خارجی به شهر زنجان گزارش داده است. به گفته یحیی رحمتی، گردشگران روز سه‌شنبه پس از بازدید از مراکز باستانی و تاریخی استان زنجان راهی تهران می‌گردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این قطار گردشگری با همکاری شرکت‌های ترک، آلمانی و ایرانی تحت نام تور مسافرتی 1001 شب با 78 توریست از کشورهای آلمان، روسیه، سوئیس، انگلستان، استرالیا، اسپانیا، سنگاپور و ترکیه از استانبول راهی ایران شده است. گردشگران خارجی قرار است در این تور مسافرتی از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان، شیراز و تهران دیدن و 19 مهر ماه ایران را ترک کنند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند قطار دیگری نیز با 78 گردشگر خارجی از کشورهای فرانسه، آلمان، دانمارک، سوئد، هلند، آمریکا، انگلستان، سوئیس، مکزیک و مجارستان تحت نام تور مسافرتی عقاب طلایی که از مجارستان به راه افتاده قرار است 30 مهر ماه از طریق مرز رازی وارد ایران گردد. توریستای این قطار هم قرار است طی 2 هفته از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان، شیراز، تهران و نیز کرمان و مشهد دیدن و 12 آبان ماه ایران را ترک کنند. مرز رازی در 70 کیلومتری شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی واقع است و از طریق این مرز راه آهن ایران به اروپا می پیوندد. فرماندار خوی شامگاه دوشنبه در مراسم استقبال از گردشگران خارجی سفر این عده توریست به ایران در قالب تورهای بین المللی از طریق قطار ایران اروپا را برای اولین بار دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین سیوانی گفت که این گردشگران در مدت اقامت در ایران از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری نقاط مختلف کشور دیدن می‌کنند. به گفته فرماندار خوی، شمار گردشگران ورودی به ایران از طریق خط آهن مرز رازی در روزهای آینده به 700 تن افزایش می‌یابد. وی خواستار استقبال مناسب از این گردشگران و تسریع در انجام تشریفات گمرکی آنان شد و گفت به منظور معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری ایران بین گردشگران در بدو ورود نقشه و بروشورهای اطلاع رسانی به دو زبان فارسی و انگلیسی شامل معرفی محصولات و جاذبه‌های گردشگری ایران توضیح شد.
گزارش بختیار خمسه‌پور آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. خیلی از شما متشکریم که در نیم ساعت گذشته همراه ما بودید. همچنان با ما بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.